الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش جانها و سلام به شما عزیزان شنونده و همراهان گرامی و صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده برای شنیدن این برنامه که سوالات شما عزیزان رو در اون میشنویم و همینطور پاسخهای کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی. انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه و اون چیزی مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه
انشاءالله. به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات این برنامه رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
این که در مورد عرف ابجد هست یه مقدار توضیح میگردم و الان دارن توضیح میدن که دخالت داره و اگر این حروف هم جور در نیاد مشکلاتی هست تو خانواده ها و به سری مغازه هایی باید شده که این کار رو انجام میدن. خودم ببینم واقعیتش تا چه حده. یکی دیگه روح حیوانات هست. این روح حیوانات توسط چه کسی گرفته میشه و کجا میرن؟ اصلا روح حیوانات کجا میره؟
از این برادر محترممون تشکر میکنیم که با برنامه خودشون تماس گرفتن. استاد، این روزا خیلی باب شده که در مورد حروف ابجد حرفایی زده میشه و یا تأثیراتی رو به اونها نسبت میدن. آیا این واقعا درسته؟
عرض کنم که علوم و معارف حقایق هستن که خب برای خودشون در جایگاه خودشون، حالا چه علوم عرض کنم چه تجربی، چه علوم غیر تجربی، چه علوم صرفا ذهنی، چه اون چیزی که در خارج تحقق دارن. بله، خب علمی به نام علم جفر یا قریب اینا مضامین هست که حالا از علوم غریبه محسوب میشه، که خب محاسباتی هست و بر اساس محاسبات نتایجی هم به دست میاد، مثل هندسه جبر، مثلثات و علوم دیگری از این قبیل.
بله.
مطلب دوم این که اون چه که باعث سعادت انسان ها و باعث بدبختی انسان ها می شده، اینها رو شرع مقدس اسلام به اطلاع رسونده.
بله.
چه چیزهایی باعث استحکام خانواده میشه، چه چیزهایی باعث ویران شدن خانواده میشه، اصلا خانواده از نظر اسلام چیه، اینا تو قرآن اومده، تو روایات اومده. شالوده خانواده چیه؟ مودت و رحمته. این باید تو خانواده حاکم بشه. آفت خانواده چیه؟ سوء ظن و بد اخلاقی و چیز از این قبیل، اینا هم تو روایات اومده. آنچه که باعث سعادت انسان و خانواده ها و مجامع بوده، اینها در قرآن اومده، در روایات اومده. اونچه هم که باعث بدبختی بود، این هم اومده. اونایی که خیلی مهم بوده به عنوان واجب، که ترکش اون مصلحت رو از انسان فوت میکن. اون چیزی خیلی خطر داشته به عنوان حرام، که انجامش ضرر و از کنم مضرت بسیار شدید رو به انسان وارد میکنه. اینا هست، اینا هم باید ما ازشون متابعت کنیم و واجبات رو انجام بدیم و حرام ها رو ترک بکنیم. لیستش موجوده. چیزو فروگذار نکردن که بخوان از طرق علوم غریبه و از این طرق دیگه بخوان اون مطالب رو برای سعادت انسان ها مطرح بکنن. و تو اون لیستی که هست، تو روایات هست، تو کتاب های معتبر ما هست، تو قرآن هست، تو رساله توضیح المسائل مراجع هست، ما به این مطلب برخورد نمی کنیم که یکی از اموری که باعث سعادت شما میشه اینه که بر حسب محاسبه حروف ابجد، که یک محاسبه کاملا وضعی و قراردادی است، این ابجد حوض خطی از آسمان که نازل نشده که،
بله،
افراد اومدن خودشون نشستن اینها رو به این ترتیب تنظیم کردن، قرارداد کردن که ما به الف شماره یک رو اختصاص بدیم، به ب شماره دو رو اختصاص بدیم، به جیم شماره سه رو هم تا ده، بعد ده تا ده تا اختصاص بدیم تا صد، بعد صد تا صد تا اختصاص بدیم. کی این کارا رو کرد؟ اینا چه از آسمان که نیومده؟ یک مفاهیم کاملا قراردادی است. مثل اینکه بیاید اسم این شکل هندسی که چهار تا زاویه داره بذاریم مربع یا مستطیل، این که سه تا زاویه داره اسمش رو بذاریم مثلث مثلا، همش قراردادی است. بنابراین هیچ جا ما نداریم در شرع که اگر شما میخواید سعادتمند بشید باید اون حروف اسم خودتون و همسرتون و پدرش و مادرش و اینها رو هم حساب بکنید.
بله.
بعد از این علم کاملا قرار دادی، بعد ببینید اینها با هم جور هست یا نیست. اگر اینها در سعادت شقاوت ما اثر داشت، خدا که از همه ما دلسوزتره حتما میگفت مردم با همسری ازدواج کنید که حروف ابجد اسمش اینجوری مشخص کرده باشه. همون خدایی که گفته صالحات، قانتات، طائبات، همسر شما باید صالح باشه، باید چنین باشه، باید چنان باشه، میگه باید از نظر حروف ابجد هم چنین و چنان باشه. یا در روایت معتبر ما باید این حرفا میامد، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. چرا؟ چون اثر قابل توجهی در زندگی ما نداره. میخوام بگم که هیچ اثر نداره. حرکت فلان ماهی در حتی حرکت بالهای اون ماهی در اقیانوس اطلس هم در زندگی ما اثر داره. اما وقتی ما ازدواج بکنیم میگیم که برید ما طول موج باله فلان ماهی رو اندازه بگیرید بیاید ببینید چقدر اثر داره، چه ما اون رو حساب میکنیم.
اثرش ناچیزی یعنی استاد؟
اصلا انقدر دوره که هیچ کس به فکرش نیست.
بله.
اون حوادثی که در عالم رخ میده تمام به هم متصلن، به هم مربوطن. وقتی ما میخوایم بررسی بکنیم اون حوادث، رخدادها، عوامل و عللی بررسی میکنیم که ما نزدیک باشه، اطرافمون باشه. اونها رو قرآن بیان کرده، روایت بیان کرده. اثر این امور اگر اثرش رو بپذیریم به اندازه اثر همون طول موج بالای فلان ماهی است که در اقیانوس اطلس حرکت میکنه، که اونم در زندگی ما اثر داره. تصادفی که در اون گوشه دنیا رخ میده اونم در زندگی ما اثر داره. اما اون اثر انقدر ضعیفه، انقدر ناچیزه، انقدر غیر قابل توجه که هیچ عاقلی نمیگه چون مثلا امروز در فلان خیابون فلان شهر آمریکا فلان تصادف رخ داده پس ما امروز ازدواج نمیکنیم. چرا؟ که این کارو میکنن، اطراف خودشو نگاه میکنن، میگن امروز چون روز شهادت امام حسینه ما مجلس جشن برگزار نمیکنیم.
بله.
و این کاملا منطقی و معقول هست. این هم مطلب بعدی. و مطلب آخر این که این دوکان دستگاه ها همه جا متاسفانه هست.
بله.
و این سوء استفاده ها معمولا از عواطف و احساسات و نیازها و خواستهای مردم وجود داره.
استاد، سوء استفاده که از ایمان مردم به عالم غیب و اسرار و اینها میشه، در واقع چون به نوعی مرتبط با اسرار و رموز و عالم غیب هست میاد سوء استفاده میکنن.
بله، اینا همون که عرض کردم تأثیراتی که نمیشه انکار کرد که مثلا کهکشان ها، ستاره ها، همه مخلوقات در هم اثر دارن، تأثیر. بله. اسرار دارن.
بله.
اصلش که مورد انکار نیست، اما چقدر تأثیر دارن.
همونطور که فرمود اثرات بسیار جزئی که
عقل اجازه میده انسان بخاطر این چیزها، این احتمالات مثلا یک روی یه عددی که از اینجا مثلا تا تهران صفر جلوش گذاشتن، اگه کسی عقل اجازه میده که ما به این احتمال،
بله، طبیعتا اعتنا نمیشه به این احتمال. بله.
اینم تقریبا به همون شکل است. بنابراین توصیه ما اینه که نه، دوستان خودشونو گرفتار این چیزا نکنن. اگر لازم بود حتما شریعت اسلام دستور میده، همون شریعتی که با دقت دستور داده ایاکم و تزویج الحمقا. چرا؟ فإن صحبتها بلاء و ولدها ضیاء. امام صادق میفرماید بپرهیزید از اینکه بخواید با انسان احمق ازدواج کنید. چرا؟ چون نشسته برخاست با اون مصیبت بلاست، فرزندش هم ضایع هست. ایاکم و خزراء الدم. قیل و من خزراء الدم یا رسول الله؟ گفتن چه خزراء الدم؟ چی که میفرمایید بپرهیزید. فرمود المرأة الحسنا فی منبت سو، زن زیبایی که در رویشگاه بد رشد کرده، این همون گلوگیاهایی بر مزبله رویده.
بله.
خب از این روایت ما چقدر داریم؟ دوستان برم وسایل رو نگاه کنم ببینن چقدر اونجاهایی که باید میگفتن گفتن، اونجاهایی که اثر داشته گفتن، اونجاهایی که نگفتن معلومه که یا اثر نداشته یا اثرش انقدر ناچیز بود که قابل گفتن نبوده.
استاد، یعنی در واقع ما باید اینا رو برنامه و اصول زندگی خودمون قرار بدیم.
همین دیگه، اگه ما مسلمانیم باید ببینیم قرآن چی گفته.
بله.
اینو قرآن گفته که برای اینکه شما ازدواج خوبی داشته باشید، خانواده خوبی داشته باشید چیکار کنید؟
بله.
ببینیم امام صادق، امام باقر، پیغمبر، امیرالمومنین اینا چی فرمودن. اینا هم اگه نبود خب عذر ما موجه بود، اما هست. بنده اگه بخوام تو این برنامه فقط اون روایتی که تو ذهنم هست در این رابطه بخونم، شاید کل برنامه رو بگیری که حالا دستش خوندم.
بله.
اون وقت دوستان برن تو وسائل، تو مستدرک، تو جاهای دیگه چه خبره. خب اونا رو باید انسان بخونه، عمل کنه، اون وقت عذرش هم موجه است. اگرم روایت صحیح نباشه، بر فرض فرض کنی که خبر صحیح نباشه، او به اجرش میرسه، او ثوابش برده. اون روایت منبلغ که فراوانم هست میگه ولو این که گفتن شما مثلا این ازدواج رو بکنید انقدر ثواب داره، با فلان زن ازدواج کنید انقدر ثواب داره، ولو این که این روایت درست نباشه، ولی انسان عمل کنه ثوابش برده.
بله.
خدا هم ثوابش میده. خب این کجا و اون حرفا کجا که انسان نه تنها ثواب نمیبره که از دین هم دور میشه. بنابراین به جای اون بیان دوستان به منابع خودمون مراجعه بکنن، بیان برن سراغ قرآن، سراغ کافی، از خونم که استبصار من لایحذر، برن سراغ رسائل توضیح المسائل باز کنن ببینن چه چیزهای مستحب، چه چیزهای مکروه هست، و کتابایی که در این زمینه فراوان هم هست که ان شاء الله دوستان هم کمابیش باش آشنا هستن، اونا رو بخونن.
بله استاد، قسمت دومی هم داشت سوال برادرمون که در حقیقت روح حیوانات به چه نحو گرفته میشه و به کجا رفته میشه.
اگر مراد از گرفتن روح توفی باشه،
بله،
چه روح حیوان توفی نداره، چون توفی مال روحی است که مجرد باشه، روحی که باقی باشد. روحی که مجرد نیست و باقی نیست توفیش هم معنا نداره. در واقع باید گفت که روح حیوان محو میشه، نابود میشه. چرا؟ چون قدرت بقا نداره، قدرت ادامه نداره. روح انسانه که باقیست و نابود شدنی نیست.
بله
حیوانات ممکنه که حقوقی رو به گردن یکدیگر داشته باشن، یا غیر حیوانات ممکنه به گردن حیوانات حقوق داشته باشن. عدل خداوند اقتضا میکنه که در قیامت این حقوق استیفا بشه، این امر هم تحقق پیدا میکنه. در قیامت که شد خداوند هر دو حیوان رو اونجا محشور میکنه و ازل بخورش و خوشرت. و خب طبیعی است که روحشون روح حیوانی است، محشور میشن، نه اینکه نفس مجرد داشته باشن همطور مونده باشه تا اون زمان بعد اون نفس برگرده به این جسم. نه خیر، خداوند دوباره اینها رو احیا میکنه، زنده میکنه، انتصاف حاصل میشه. یعنی تصف القرنا عن الجما در روایت پیغمبر داره که اون حق حیوان بیشاخ از حیوان شاخسال گرفته میشه. بعدم که حق گرفته شد، انتصاف حاصل شد، هر دو میمیرن، خاک میشن. چرا خاک میشن؟ چون چیزی ازشون باقی نمیمونه. اگر نفس مجرد داشتن نابود نمیشدن.
بله.
جسمشون خاک میشد اما نفسشون باقی بود. وقتی نفس مجرد ندارن، جسم که خاک شد همیشه تمومه،
دوباره محو میشن،
خاک میشن، خاک میشن.
بله.
بنابراین حیوانات چون نفس مجرد ندارن، توفی و قبض روح هم به این معنا دربارشون معنا نداره. البته این چیزیه که ما میفهمیم، شاید هم مطلب غیر از این باشه که بنده چیز غیر از این متوجه نشدم. بنده به نظر بنده جوری میاد که نه، اینجا دیگه جای توفی و عزرائیل و فرشته که بخواد معمول این کار باشه، همه در صورتی است که اون روح باقی باشد.
بله.
که دریافت کنند و بماند. ولی وقتی بناست نمانه دیگه اینجوری به ذهن ما میرسه.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی. با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0-251.
ببخشید میخواستم بگم من دو تا دختر داشتم، ازدواج کردن، الان رفتن. تا زمانی که خونه بودن اینا هم حجابشون رعایت میکردن، هم نماز میخوندن. حالا از وقتی که اینا ازدواج کردن دیگه حجابشون اونچنان که باید رعایت کردن نمی کنن، نمازشون هم خیلی کاهل می خوانن. گفتم ببینم آیا اینا گناهشون هم همون باز گردن منه، یا اینکه دیگه از من خارج شدن اختیارشون، چون دیگه دست من که نیست.
خب جناب استاد، سوال خواهرمون و به عبارت بهتر درد دل خواهرمون رو شنیدیم، تعاذر می کنم پاسخش رو بفرمایید.
اولا باید بررسی میشه که علت این کار چیه.
بله.
چرا اینا که اهل حجاب بودن، اهل نماز بودن، حالا نیستن؟ گاهی علل و عواملش برمیگرده به همین خواهر محترم که سوال کردن، به مادر برمیگرده. خب بله شما مقصرید، چرا به شوهری اینها رو شوهر دادید که باعث شده که اینها نسبت به دین سوس بشن؟
بله
اگه به اختیار شما بود باید مخالفت می‌کردید، می‌گفتید این آقا پولدار هست، خوشتیپ هست، چنین هست، اما چون متدین نیست من موافق نیستم. اول باید شما ایمان شوهر دخترتون رو احراز می‌کردید، تقواش رو احراز می‌کردید، حسن خلقش رو احراز می‌کردید، بعد سراغ عوامل دیگه می‌رفتید که اگه هم سراغ اونها نمی‌رفتید مهم نبود.
بله
اگر شما وظیفتون انجام دادید، نه دیگه چه تقصیری داره شما؟ حالا اینکه من گفتم مثال، این نمونه مثال زدم، بررسی کنید ببینید علل و ریشه های این قضیه چیه. اگر علت ها به شما برمیگرده بله شما مقصرید، اما اگر نه به شما بر نمیگرده، شما وظیفه خودتون خوب انجام دادید، آنچه که باعث این کار شده هیچ ربطی به شما نداره.
بله
طبعا شما تقصیر هم ندارید و شما به خاطر انحراف اونها مؤاخذه نمیشید. ولا تذر و واذرتون وزر اخرى، قیامت گناه هیچ کس رو به حساب دیگری نمیذارن، بار هیچ کس رو دوش هیچ کس نمیذارن. نه پدر از فرزند اونجا حمایت میکنه بارشو به دوش میگیره، نه فرزند از پدر و مادر. این یک نکته که بررسی بکنید ببینید چرا کار به اینجا رسیده. تصور ما اینه که در بسیاری از موارد بزرگترها مقصرن.
بله
بزرگترها اون وظایف خودشون رو درست انجام ندادن، فرزندان در راهی انداختن که سرانجامش به اینجا منجر شد. که اگه اینجوری باشه خب بعد تقصیر هست. مطلب دوم این که حالا الان هم وظیفه شما تموم نشده که رفتن، درسته که رفتن، اما به هر حال باید نهی از منکر کرد.
بله
اگر دختر شما بدونه که شما به خاطر بدحجابیش به شدت ناراحت میشید و قصه میخورید و حالا مراتب نهی از منکر رو مراعات میکنید، اگه حجابش مراعات کنه خیلی تحویلش میگیرید، منزلشون میرید، دعوتشون میکنید، اگه مراعات نکنه تحویلشون نمیگیرید، کمتر منزلشون میرید، از کنم که روی خوش بهشون نشون نمیدید. این حد اقلشه،
این ناراحتی خودشون ابراز کنه.
بله بله بزد. این بله. پایین تری مرتبه نهی از منکره.
بله
بالاتر بهشون میگید، تذکر میدید، من از شما راضی نیستم بخواید بی حجاب بشید، بد حجاب بشید. به هر حال تکلیف نهی از منکر از عهده شما ساقط نیست. حالا رفتن از خونه شما بیرون رفتن، اگه فرزندتون هم نبودن باید نهی از منکر میکردید، حالا که اینا فرزند شما هستن.
بله
اگر قریب هم بودن این تکلیف به عهده شما بود، در حالی که فرزند شما هم هستن. حالا اگر شما این کار رو انجام دادید، در اصلش تقصیری نداشتید، الان هم نهی از منکر میکنید، نتیجه نمیگیرید، اثر نداره، خب شما دیگه وظیفتون انجام دادید، اندالله معذورید و هیچ گناهی متوجه شما نیست. اینا اگر بله خب آثار اجتماعیشو داره، مردم میگن که ببینید دختر مثلا فلان خانم، هاش خانم مثلا با اون همه ادعاش، با اون همه مثلا تقواش، ببین دخترش چی شده. این آثار اجتماعیش هست، اما اثر اخروی و اندلاهی نیست. خداوند شما رو هرگز مؤاخذه نخواهد کرد که چرا بچه‌تون اینجوری شده، چنان که بچه پیامبران گاهی فاسد شدن.
بله
فرزند حضرت نوح فاسد شد، خدا حضرت نوح رو هرگز مؤاخذه نکرد چرا بچه‌ت فاسد شده. فقط حضرت نوح گفت اهل منه، بهش گفت نه اهل تو نیست، اهل تو کسی است که مثل خودت باشه، ایمان داشته باشه، چون ایمان نداره اهل تو نیست. در فرزندان ائمه علیهم السلام هم داریم کسانی که منحرف شدن. بنابراین اگر شما وظیفه انجام داده باشید، شما هیچ گناهی نکردید و هیچ عرض کنم که عقاب و عذابی ندارید، همه اینها به عهده خود همون افرادی است که همون فرزندانتون هست و در روز قیامت هم که شد اگر اینها اهل جهنم باشن اصلا شما یادتون میره که چنین دختری هم در دنیا داشتید. طوری فراموش میکنید که هرگز یادتون نمیاد دختری با این مشخصات دختر شما بوده.
بله.
ولی زیاد قصه هم نمیخورید که حالا چرا دختر من باید تو جهنم بسوزه.
بله بسیار ممنون جناب استاد محمدی، خوشحالیم از اینکه همچنان با شما عزیزان همراه هستیم و از اینکه شما عزیزان نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با این برنامه مطرح میکنید از طریق تلفن، پیامک و همچنین نشانی پست الکترونیک این برنامه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوالش این وقتی کسایی که میمیرن، عباسگان یا آشنایان، هر کسی میمیره، میخواستم ببینم آیا میتونیم واسطه قرار بدیم همون کسایی که خیلی مؤمن بودن بین خدا واسطه قرار بدیم، از اونا چیزی مثلا به اون درجه که اونا رسیده بودن ما هم برسیم.
خب استاد سوال برادرمون رو شنیدیم که در مورد کسانی است که از دنیا رفتند. خواهش میکنم بفرمایید.
بعد توسل پیدا کردن خوبه، اشکالی نداره، خود قرآن هم میفرماید وقت اقوی الیه الوسیله. در درجه اول هم باید ما به کسانی توسل پیدا بکنیم که خب 100% مطمئن هستیم، مثل پیغمبر، مثل اهل بیت علیهم السلام، که اونها رو واسطه قرار بدیم، چون 100% مطمئنیم که اینها اونجا کاری هستند و کار دستشونه و مؤثرند. تیجران رو خیلی اطمینان نداریم، ظاهرش این بوده که حالا فرد متدینی بوده، در بین ما بوده و ما خیال میکنیم که این اونجا مثلا کاری هست، آبروی پیش خدا داره. شاید واقعا اینجوری نباشه، شاید واقعا آبروی نداشته باشه. بنابراین بهتر اینه که ما همون افرادی که مطمئنیم که آبرو دارند و مطمئنیم که مؤثر هستن، اونها رو به عنوان واسطه قرار بدیم،
که همون پیامبر گرامی
اسلام و اهل بیت علیهم السلام
باشه.
مطلب بعدی این که بعضی از افراد رو ما در روایت هم داریم که مثلا پدر و مادر داریم که در کنار قبرشون دعا کنید که دعا در کنار قبر پدر و مادر به خاطر وصیت اونها مستجابه.
بله.
یا نسبت به علما داریم، کنار قبر علما، به زیارت قبر علما برید، اونجا دعا کنید که دعاتون مستجاب میشه. اگر مرادتون از اون افراد مؤمنی که مردن از این قبیل افراد باشه، خب اینها هم بله داریم که اینها میتونن واسطه بشن و وصیتشون قبول میشه، خاطر اون حقی که دارن. حالا یه وقت حقشون حق علمیشونه، یه وقت حقشون حق پدر و مادر بودنشون هست. به هر حال خداوند این خاصیت رو به اونها داده که حرفشون اثر بکنه و وساطتشون رو خداوند بپذیره. اما این که به طور مطلق بشه چنین چیزی رو گفت، نه، ضمن اینکه ما خیلی هم سفارش نمی کنیم که از کدام، ما توسل داریم، واسطه قرار دادن داریم، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، ای کسی که پیش خدا آبرو داری واسطه ما باش پیش خدا. خب اونا رو داریم و اون هم به همون شکلی که در منابع معصور ما اومده، به همون شکلی که در منابع معتبر ما اومده، به همون شکل، مثلا دعای توسل هست، به همون شکلی که وارد شده همون رو بخونیم. اون مورد سفارش هست، اما این که هر کس بخواد برای خودش به هر فردی متوسل بشه و اینها، خیلی به نظر پسندیده نمیاد.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه و شنیدن سوالات بعدی شما.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
با عرض سلام و خسته نباشید به شما کارشناس محترم. سوال من این بود که راجع به اینکه افسون و جادوگری، به خصوص در رابطه با زندگی زناشویی و رابطه زن و همسر، آیا واقعا صحت داره یا اینکه چه جایگاهی در دین ما داره؟ با توجه به اینکه خیلی شیوع پیدا کرده این امر و هر کی که مثلا یه مقدار مشکلی تو زندگیش داره خیلی متوسل به دعا و اینجور مسائل میشه، خواستم ببینم تو چند اندازه این صحت داره و اصلا واقعا وجود داره دعا در رابطه با خوب شدن رابطه یا اینکه نه.
تشکر میکنیم از خواهر محترمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن. استاد، افسون و جادوگری تا چه اندازه اصلا صحت داره و میتونه تأثیر بگذاره احیانا روی زندگی زن و شوهر بین دو همسر و چه جایگاهی در دین داره اصولا؟
بله، از خونم که گاهی مقصود از سحر و جادو و اینها در واقع فریفتن، تردستی، شعبده بازی، چشمندی، چیزی از این قبیله. اینها حقیقت نداره.
بله.
در سوره مبارکه طه آیه 66، همطور سوره مبارکه اعراف آیه 116 داریم که میفرماید که از خونم که اینها چشم مردم رو سحر میکردن. مثلا در سوره مبارکه طه آیه 66 داریم که قال والالقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. حضرت موسی بهشون گفت که خب شما بندازید اون سحرهای خودتون رو، وقتی که تناپاشون انداختن، عصاها چوب دستیشون انداختن، بر اثر سحرشون در خیال افراد اینجوری وانمود میکرد که اینها دارن جنب و جوش برن حرکت میکنن، در حالی که واقعا اینجوری نبود.
بله،
اون چوب دستیها و اون تنابهای سحره فرعون هیچ حرکتی نداشتن، مردم خیال میکردن که خاصیت و حرکتی داره. خب اینجا هیچ خاصیتی نیست. این یک چشم‌بندی و یک فریب دادن هست. اما نوع دوم بله واقعا وجود داره، در بعضی از آیات قرآن داریم که برخی از انواع سحر واقعا اثر میذاره. در آیه 102 سوره مریم بقره داریم که فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، از اون فرشته ها سحرهایی رو یاد میگرفتن که به وسیله اون سحرها میان مرد و همسرش جدایی میافکندن. که از این آیه برمیاد که بله میشه با سحر زن و شوهر از هم جدا کرد و تفرقه ایجاد کرد بین زن و شوهر. مطلب بعد این که اصولا یاد گرفتن، یاد دادن و هر نوع تلاشی در این زمینه کار بسیار زشتی است، از نظر اسلام از گناهان کبیره حساب میشه. سحر و جادو حرام هست، حرام بسیار بزرگی هم هست. حضرت علی علیه السلام میفرماید کسی که سحر بیاموزد کم یا زیاد کافر شده و رابطه او با کلی با خدا قطع میشه. کسی اهل سحر شد، این در رابطه دیگه هم داریم که از ساحر و کل کافر.
بله،
ساحر مثل کافر میمونه. اینجا امیرالمومنین میفرماید که رابطش با خدا با کلی قطع میشه.
استاد یعنی جایگاهش در دینم کاملا مشخص هست.
بله بله، کاملا مشخص هست، از گناهان کبیره و کسی که مرتکب سحر بشه در واقع از دین که نه، از خدا کلا جدا شده و دیگه نمیشه گفت متدین. اینکه این گناه در جامعه ما اون قبح خودشو از دست داده یا خبر ندارن بعضی از افراد که چقدر قبیحه، این حرف درستی است. واقعی اینه که خیلی از کسانی که به راحتی دست به سحر و جادو میزنند، اینها خیلی از گناهان کوچکتر از اون سحر رو حاضر نیستن که انجام بدن.
بله،
خانومی که مثلا میاد عروسش رو سحر میکنه که مثلا خیلی با شوهرش صمیمی نباشن، که مثلا از او جدا بشه، شو فرزندش ازش جدا نشه، این خانم را اگه بهش بگم بیا شما شراب بخور، اگر بکشندش یک قطره شراب نمیخوره، در حالی که گناه سحر از گناه شراب حتما بیشتره.
بله،
حتما قبیح تره، حتما اثر بیشتری داره. چرا؟ چون این دومی رو قبیح میدونه، اولی رو قبیح نمیدونه. یک بیماری است که در جامعه ما گاهی مشاهده میشه و بعضیا مبتلا شدن و توجه ندارن هر حرکتی در این سمت چه خودش انجام بده، چه مراجعه بکنه که دیگران انجام بدن، چه راهنمایی کنه. من مشکل دارم چیکار کنم؟ به فلانی مراجعه بکن، با سحر مشکل تو حل میکنه.
استاد حتی راهنمایی کردن به سحر هم حرام هست.
اونم حرام.
بله،
هر نوع فعالیتی در این زمینه عرض کنم که اشاعه فحشاست و گناه بزرگی است و گاهی ممکنه اثرش انقدر زیاد باشه که دیگه قابل جبران هم نباشه.
بله،
و شنوندگان محترم توجه داشته باشن که سحر از اون گناهانی است، از اون جرائمی است که در اسلام حد داره.
بله،
خیلی از جرائم در اسلام حد ندارن، ممکنه تعذیر داشته باشه اما حد شرعی نداره. سحر حد شرعی داره، حدش هم قتله.
خیلی حد بالایی هم هست.
بله، حاکم شهر باید ساحر به قتل برسونه، باید کشته بشه ساحر. اینقدر گناه بزرگی که اسلام برای ساحر قتل در نظر گرفت. مطلب بعد این که گرچه گفتیم که سحر حرام است و کسی نباید به سمت این سحر بره، اما الان کسی گرفتار شد و در واقع سحر شد، اونجا اشکال نداره که انسان متوسل بشه به سحر برای گشودن سحر.
اینجا دیگه حرمت نداره اصلا.
نه دیگه.
بله.
منتها چند مطلب اینجا هم وجود داره. یک، توجه داشته باشیم که درصد بالایی از مواردی که ما خیال میکنیم مورد سحر واقع شده اینجوری نیست. مثلا نسبت به بسته شدن بخت خودش نوعی سحره ما زیاد میشنویم. خیلی ها میگن که بخت ما بسته شده. وقتی انسان بررسی میکنه میبینه نه خیر، بختش خودش بسته.
بله.
با سحر بسته نشده، با دست خودش بسته شده. درصد بالایی از مواردی که ما مشکلاتی داریم که گاهی ما برای ما گفته میشه و دقت میکنیم، میبینیم که این مشکلات ربطی به امور پنهانی نداره.
توهمی استاد.
همین، بیشتر از اون که بخواد حقیقت باشه این فکرش، خیال میکنه.
بله.
نگاه میکنیم میبینه مشکلات زیادی در زندگیش پیش اومده، همت و حال این که بره جستجو بکنه، ریشیابی بکنه، علل و عوامل بررسی بکنه نداره، خیلی صاف میره سراغ سحر، میگه خب پس ما سحر شدیم. در حالی که راه معقول اینه که بره علل و عوامل این مشکل رو از ریشه بررسی بکنه، ببینه که گیر کار کجاست. اما حالا بر فرضی که 1% مثلا بفرضیم که 1% از موارد به سحر مربوط هست، 99% به سحر مربوط نیست. اون 1% که مربوط هست آیا انسان میتونه دنبالش باشه؟ بله. در کتاب‌های ما هست، مثلا در مفاتیح در اون همون نقطه که اشاره کردم، بسته شدن بخت.
بله.
در کتاب واقعیات سوالات که حاشیه مفاتیح مرحوم محدث قمی هست، ایشون دستور داده که مثلا برای باز شدن بختی که با سحر بسته شده، آیات اول دوم سوره مالکه فتح رو و سوره نصر رو، چیزهای از این قبیل رو، آیات دیگه رو اونجا ذکر کرده که اینها رو به شکلی بنویسن، همراه داشته باشن، دستورشون اونجا دوستان ببینن تا مشکل حل بشه. این اختصاص به بسته شدن، باز شدن بخت بسته شده نداره. مواردی هم که سحر باشه از این دستور عملها میشه استفاده کرد برای باز کردن اون گره.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این شنونده محترممون. با ما همراه باشید با ادامه برنامه. همچنان خدمتگزار شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. استاد، یکی از شنونده ها تماس داشتند با این برنامه و سوالی داشتند در خصوص امکان رابطه با جن و اینکه آیا میشه با جن رابطه و ارتباط برقرار کرد یا نه، و اینکه اساساً خصوصیات این موجود چی هست، خصوصیات موجودی به اسم جن چی هست. تقاضا میکنم.
بعد در افتاد جن زهران، ما برنامه های رو قبلا داشتیم. چند نکته رو الان یادآوری میکنم. نکته اول این که خب جن موجودی است که وجود دارد و منظور از جن، خود جن در لغت یعنی چیزی که پوشیده باشه، چیزی که مخفی باشه میشه جن. به باغ میگن جنه چون درختان زمین رو پوشیده، به شب میگن جن چون تاریکی همه چیز فرا میگیره، به جنین میگن جنین چون ناپیداست، به جن هم میگن جن چون ناپیداست. اما در اصطلاح موجودی است مختار، شبیه انسان، مکلف، زاد و ولد داره، تکثیر نسل داره، بهشتی و جهنمی داره، که در قرآن هم اشاره شده قبل از انسان ما جن رو از آتش مسموم خلق کردیم. منظور این موجوده.
بله.
این موجود به لحاظ ظرفیت های جسمی از انسان سریعتر عمل میکنه چون اصلش از آتشه و آتش سریع العمل تر و سبکتر از خاک هست. بنابراین در سرعت عمل و در قدرت و در جسمانیت از انسان قوی تر هست. قال افریتون من الجن، افاریت جن از این کار را میکنن. اما به لحاظ ظرفیت های روحی و معنوی انسان از جن جلوتر است. اما به هر حال شباهت های با هم دارن، مثل اختیار و تکلیف و تکثیر نسل و بهشت و جهنمی بودن، اینها با هم ارتباط هایی دارن.
استاد فرمودید قبل از انسان بر روی زمین وجود داشته.
بله. مطلب بعدی که عرض می‌کنم اینه که همیشه اینجوری بوده که ارتباط های بین جن و انس بوده، گاهی از این طرف گاهی از اون طرف، ولی غالبا جن بوده که در استخدام انسان ها بوده. شما در زمان از سلیمان میبینید که جن اونجا کارگزاران حضرت سلیمان بودن و کارهایی که باید انجام میداد رو انجام میداد. اونجا که حضرت سلیمان گفت کین تخت رو میاره، قال افریتون من الجن، معلومه که جن در دربار سلیمان بودن، کارگزار سلیمان بودن، که فورا دست بلند میکنه میگه من این کار انجام میدم، در چند ساعتم انجام میدم. میاد داریم که من الجن من یعمل و بین یده به اذن ربه. برخی از افراد جن پیش سلیمان، در حضور سلیمان کارهایی رو به اذن پروردگارشون برای سلیمان انجام میدادن و این ارتباط هم از هر دو طرف بوده. و انه کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن فزادوهم رهقا. این که بعضی از مردان انس به بعضی از مردان جن پناه میبرند.
بله.
و در واقع اونها رو پناهگاه خودشون میگن، ارتباط برقرار میکنن و این ارتباط هم باعث گمراهیشون میشه. اصل این بله وجود داشته و وجود داره. پس اصل ارتباط با جن امکان پذیره. اما این که حالا خصوصیات اینها چی هست که ما اشاره هایی به خصوصیاتشون هم کردیم و آیا در مجموع در این راه وارد شدن مورد قبول هست که خیر این تلاش ها بسیار خطرناک و چنین تکلیفی هم ما نداریم، چنین وظیفه هم ما داریم. ما باید زندگی خودمون رو بکنیم، اون هم زندگی خودشون رو بکنن.
بنابراین ارتباط با جن نباید داشته باشیم اصلا، نه شده
بله. از خودم که نه ما باید مزاحم اونها بشیم، نه اونها باید مزاحم ما بشن.
بله.
که متاسفانه به نظر بنده از این طرف مزاحمت بیشتره،
از طرف انسان ها،
از طرف انسان هاست. انسان ها بیشتر مزاحم جن ها میشن تا
بله
جن مزاحم انسان بشه. اصل ارتباط مورد تایید نیست و به صلاح انسان نیست، گرچه ممکن هست. اما اینکه حالشون سوال کردن چه ارتباط هست یا نیست، مرادشون از ارتباط چه ارتباطی است؟ آیا همین بود که یعوذون رجال من الانس یعوذون برجال من الجن؟ اگر این باشه خب بله بوده، تا پیامبر الهی هم میبینید که افراد جن در خدمتش بودن، البته با اختیار و با افتخار خودشون. در مورد ائمه علیهم السلام هم داریم که کارهایی که بنا بود سریع انجام بشه، ائمه علیهم السلام از جن استفاده میکردن. نامه‌ای که باید در از چند ساعت مثلا به یه مقصد دور برسه، که اگه مثلا انسان‌ها ببرن شاید چند روز باید تو راه بودن، این رو امام به جن واگذار میکرد که چند ساعت بعد میرسید به مقصد و نامه رو میبرد و جوابش رو میآورد. یا کارهای دیگه که نیاز بود که از اینها استفاده بشه، ائمه علیهم السلام هم این کارا رو انجام میدادن. اما اون چیزی که الان تو جامعه ما مرسوم هست تحت عنوان ارتباط با اجنه و عرض کنم که تسخیر جن و چیزهای از این قبیل، اینها به هیچ وجه مورد تایید نیست. خلاصه ما نمیدونیم منظورش از این ارتباط چیه. مثلا ارتباط زناشویی باشه، خب این یه بحث دیگه لازم داره. ارتباط به همین شکلی باشه که الان مصطلح هست، اون بحث‌های دیگه لازم هست. و در مجموع پاسخش منفی است که اگر سوال کردن که آیا صلاح هست، پاسخ اینه که خیر.
بله.
صلاح نیست.
استاد از بعضی از علما نقل شده که ارتباط با جن عاقبت به شری میاره، اینم میتونه صحت داشته باشه؟
همینطوره. نداش بشن دوستان که جن هم مثل انسان دو دسته میشن، مؤمنین و کفار. اون مؤمنین که خب معمولا چنین ارتباط هایی رو ندارند و اونها که خب سرشون به کار خودشون هست و نه مزاحمت ایجاد میکنن برای دیگران و نه تو این ارتباط ها حاضر میشن که مرتبط بشن.
بله.
چنانچه مؤمنین انسان ها همینجوری هم، مگر اینکه میخواد از کنم مستلزم ارتباط باشه، که نیاز به ارتباط باشه. میمونن دسته دوم که اون غیر مؤمنینشون باشند، اون اجنه شرور باشن یا به تعبیر قرآن شیاطین باشن.
بله.
بله، ارتباط با شیاطین جن امکان پذیر هست، چنانکه شیاطین انس هم خیلی راحت این زمینه فراهم میشه. طبیعی است که وقتی کسی با شیطان ارتباط داشته باشه، ارتباط با شیطان انسان رو عاقبت به خیر نمیکنه.
بله، عاقبت به شر میشه.
قطعاً عاقبت به شر میکنه.
بله.
پس این نکته رو دوستان نهایت فرمودن که شیاطین دو دسته، چه جن دو دسته میشه، شیطان جن که غیر مؤمنینشون باشن و مؤمن جن. ارتباط با مؤمن جن امکانش خیلی ضعیف هست. چرا؟ چون خودش نمیخواد، اونها تو این فازها نیستن.
بله.
ارتباط با اجنه شرور و شیاطین جن امکان داره، چون خودشون میخوان که مرتبط بشن و میخوان که از این طریق ارتباط انسانها رو گمراه کنن و به جهنم بفرستن. خب اینم که صلاح نیست که بخواد چنین ارتباطی برقرار بشه، چون نتیجهش گمراهی و عرض کنم نابودیست. البته عرض کردم اینجا بحث فراوان هست. حالا اون چیزی ما گفتیم فقط در چارچوب آیات قرآن بود و روایات هم اگر بررسی بشه مطالب فراوان دیگری هم هست. اما نکته‌ای که به نظر بنده خیلی مهم هست اینه که خب ما آیا خودمون رو شناختیم و اون ظرفیت های روحی و روانی خودمون رو آشنا شدیم که حالا ما بریم سراغ موجودات دیگر، اونم جن که از دسترس تجربه عادی ما خارجه. حالا بعضی موجودات که قابل تجربه هستن، نمیخوام عرض کنم که اصلا کسی نباید این مطالعات داشته باشه، اما به نظرم اولویت نداره.
بله.
اگر صلاح بود و اگر اولویت داشت، ما میتونستیم 3-4 تا برنامه رو اختصاص بدیم به همین بحث جن، فقط هم از آیات ربات استفاده بکنیم.
بله.
بحث دیگه هم کنار بذاریم. اما به نظر خود بنده این بحثا خیلی اولویت نداره. به همین دلیل هم حالا باز اگه دوستان سوال بکنن، چون ما برای این بحث برنامه داشتیم قبل.
بله بله.
اگر باز دوستان سوال کنن، ما به احترام دوستان ناگزیر باز بهشون پاسخ میدیم. اما به نظرم خیلی لزومی نداره که توی این بحث
بحث مفیدی نخواهد بود.
بحث مفیدی نخواهد شد.
بله. به همون اعتباری که فرمودید اصلا این رابطه رابطه مستحسنی هم نیست و معلوم نیست که چه عاقبتی رو در پی داشته باشه.
نه فایده دنیوی توش نه فایده اخروی.
بله.
اصلا که مفاسد و گرفتاری‌های عجیبی اینا بعضی از این حرفا گفتن صلاح نیست و بحث‌های رسانه‌ای نیست که چه گرفتاری‌ها و چه مشکلات دنیوی و اخروی برای افراد پیش میارن. چون از کردیم اون کسی که مرتبط میشن باش که آدم جن مؤمن که نیست.
بله از شیاطین فرمودید.
شیطان هست اون هم به هر قیمتی با هر اذیت و آزاری که نمونهاش خیلی فراوان هست. کارهایی که اصلا قابل تحمل نیست. وقتی انسان بررسی میکنه میبینه اولش از خود اینها شروع شده.
بله.
من نمونهای هم تو ذهنم هست. همین اخیراً داشتیم مواردی که مثلا مزاحمت ها ایجاد شد، بعضی بررسی کردیم خود ایشون بوده که مقصر بوده، چه ارتباط برقرار کرده نزدیک شده. تویز که وقتی کسی دست شیطان گذاشت، شیطان نازش که نمی کنه، سرانجام به همین جاها میکشه که زندگی رو برش جهنم کرده بود.
بله. ولی اصول اجمال قضیه این که به هر حال از اون سمت ارتباط معمولا صورت نمیگیره و انسان ها معمولا به صورت
خیلی کم البته اونم همون شیاطین جنشون اونم ارتباط برقرار میکنم اون تا از اون طرف خیلی کمه.
بله.
غالبا اش کردم که غالبا انسان ها هستن که سر به سر اونها میذارن.
بله.
اونا گاهی به ندرت اتفاق میفته از اون طرف هم باشه. من سرجمش عرض کردم.
بله.
چون معمولا ما چه که در جامعه هست این که میگیم که جن زده شد، جن اذیتش کرد، تو ذهن مردم اینه که معمولا اینها موجودات شرور رو از کنم که دمدار سمدار خیلی عصبانی و چیوچی هستن که فقط کارشون اذیت آزار کردن ما هست. در حالی که از کنم اگه سرجم حساب کنیم مثل رابطه ما با مار.
بله.
ما خیال میکنیم مار حقیقت وجودیش مساوی است با اذیت آزار کردن ما، در حالی که انقدر که انسان ها مار رو اذیت میکنن، مار رو از بین میبرن، اونها با انسان ها کاری ندارن. اینو عرض کردم.
بله بله. بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد محمدی از پاسختون به این شنونده محترم. از شما عزیزانم تشکر می‌کنیم که مثل تمامی برنامه‌های دیگه تا پایان این برنامه با ما همراه شدید. امیدواریم که انشالله توفیق رو داشته باشیم که شنونده سوالات شما در برنامه‌های آینده باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری به اسرار